تشکر میکنم از سخنان ارزشمند جناب آقای دکتر سروش. وعده کردیم بعد از فرمایشاتشون اون یک ساعتی پرسش پاسخ داشته باشیم. ترجیح و اولویت هم هست به شکل شفاهی، ولی اگر دوستان تمایل نداشتن میتونن مکتوب سوالشون رو مطرح بکنن. خب از همین بفرمایید.
چرا این ملت ما شیعه و فقه ایران این هم طالب گریه و زاری و عزاداری؟ آیا این یه ریشه ما قبل اسلام داشته که سیاوش رو کشتن و عزادار شدن، یا که ما بعد اسلام؟ اون مسئله اینه که
ما اولی رو بذارید چون سوال های دیگه هم هست و دیگران هم بله.
یکی این که
نه دیگه یه سوال یه دونه لطفاً
اگر ناقش رد شد
ببخشید یک سوال مطرح کنید، یه ذره همین سوال رو جواب بدن بعد سوال نه سوالتون رو فرمودید، یه ذره همین سوال رو پاسخ بدن بعد ممنون از لطف شما.
بفرمایید خسته میشید. بله والا از من چرا میپرسید؟ ببینید من اتفاقا در عاشورا، در مراسم عاشورا که در اینجا داشتیم به این نکته اشاره کردم که قصه عاشورا که البته گریه و مراسم عزا هم به همراه اوست جنبه هویتی برای شیعیان داره، یعنی هم خود شیعیان و هم پیشوایان شیعه امامان شیعیان رو توصیه کردن که عاشورا رو زنده نگه دارن و هر سال یاد اون رو تجدید کنن برای اینکه تشیع و اون اقلیتی که به نام شیعه نامیده می شدن زنده بمانند و به تدریج در دیگر فرق اسلامی منحل نشدن و از میان نروند. خب یکی از بهترین وسیله ها همین بود. خب ظلمی رفته بود، ظلم فجیعی رفته بود بر امام حسین، قابل انکار نیست، و اینها کوشیدن که از این طریق دائما به خودشون یادآوری کنن که اقلیت مظلوم در میان امت اسلام هست. و بهترین راه هم همین بود که عزاداری رو رواج بدن. البته رواج کامل عزاداری خصوصا در میان ایرانیان از زمان آل بویه آغاز می شود، قرن چهارم، که اونا رسما روز عاشورا رو مراسم عزاداری اعلام کردن، روز قدیر رو عید اعلام کردن. یعنی این تمایز هویتی رو هرچه برجسته تر و پررنگ تر کردن تا زمان ما. دوران صفوی بهره برداری خاص خودشون بود، دوران کنونی حکومت اسلامی بهره برداری ویژه خودشه. من در اون سخنرانی هم گفتم که امام حسین الان دیگه نمیتونه نقشی رو در جامعه ما بازی کنه که قبل از انقلاب بازی میکرد، برای اینکه قبل از انقلاب سمبل مقاومت در مقابل حکومت بود و اینکه مردم با پیروی و دست گرفتن از نهضت امام حسین بر حاکمان ظالم بشورند. الان دیگه این نقش رو نمیتونه داشته باشه چون حاکمان ما دیگه نمیخوان بگن ما به جای یزید نشستیم و امام حسینی هست که مردم رو دعوت کنه به شوریدن بر علیه یزید. لذا رفته رفته امام حسین در جامعه ما به همون نقش سنتی خودش باز خواهد گشت، یعنی باز روزخانه های کم محتوا و تأکید بر اشک گرفتن از مستمعان، مسئله شفاعت امام حسین در روز جزا و چیزای از این قبیل دیگه. یعنی شبیه نقشی که عیسی در جامعه مسیحیت همواره بازی کرده است که به هر حال شفاعتگر است و آمرزنده گناهان است و در این حال شهیدی است که تمام تاریخ مسیحیت و دین مسیحیت بر اساس شهادت و بر صلیب رفتن او ساخته شده است. همین مقدار در پاسخ سوال شما کافی است تا برسیم به سوالات دیگر.
من دست دادن چرا؟
با من با همه است. بعضی هم میخوان دست بزنن، بعضی هم نمیخوان بزنن. نمیدونم، به حال اینجا اختیار با خود دوستانه. بله
بفهمید دوست.
بعضی از بنده های خدا هستن که میتونن ساعت ها راجع به مرگ صحبت کنن،
از نشستن و برخواستن ذکر و نام خداوند را بر زبان میارن، چرا این بنده های خدا به فرعون زمانه تبدیل شدن؟ ما چه کنیم که ما فرعون نشیم؟
اتفاقا همینا رو باید ببینیم و عبرت بگیریم که نشیم و بدانیم که فقط بر زبان آوردن کافی نیست، یه چیزی باید در عمق جان آدمی بنشینه و این مال دوران تربیت است که از جوانی از کودکی به هر حال یاد اینها در آدمی پایدار بشه، ریشه دار بشه. بعدم فراموش نکنید انسان یک چیز نیست، ده ها و صد ها عنصر و مؤلفه در وجود آدمی است، مخصوصا قدرت بی‌مهار. قدرت به تنهایی و به خودی خود هیچ زشت نیست، قدرت بیامان، بیمهار، بدون چکن بلنس، اون است که آدمی رو فرعون میکنه. فرعون هم همین جوری ها شد دیگه. حالا مولانا یکیش رو برای ما میگه، ولی خب ما الان دوتاشو میدونیم. یکی برای اینکه مولوی در دورانی دیکتاتوری ها میزیست، خیلی دیکتاتوری به چشمش عجیب نمیومد، چون همه جا و هر جا نگاه میکردی دیکتاتوری سلطانی یه فرعونی سر کار نشسته بود. این یه علت فرعون شدن بود که قدرتی به دست آورد که هیچ کسی جلودارش نبود، بنابراین هر حرفی میزد، هر کاری میکرد، دعای خدایی هم کرد. دوم به قول مولوی که او به کار ما میاد بیشتر، میگه از غفور مدح‌ها فرعون شد، کن ذلیلا نفسها اونم لا تسد، میگه از بس مدحیش کرد، از بس اومدن جلوش وایستادن و قصیده خوندن، مدحیه خوندن و شعر گفتن، نثر گفتن، تیترهای بزرگ زدن، عکساشو همه جا چاپ کردن، تابلوهاشو به همه دیوارا آویختن، کمترین خرده‌ای بر او نگرفتن، نتونستن بگیرن، اجازه نداشتن هیچ جا. آدم سنگ و چدن و فولادن باشه این چیزا داشت اثر میذاره. مولوی اتفاقا به دنبال همین شعرها میگه که نگو در من اثر نمیکنه، نگو از این گوش میگیرم از اون گوش بیرون، گفت این محاله، این خودفریبیه. بعد خودش میگه، الان اشعارش یادم نیست، میگوید که اگه کسی به تو یه فحشی بده از این گوش میگه گوش بیرون میکنه، یا شب که میری خونه خودتو میخوری، مثل مار و عقرب تو رو میگزه. میگه مد هم همینطوره، منتها چون شیرینه تو حالیت نمیشه، چون خوشمزه است، چون با ذائقت ملائمه، میگه نه نخر میره، یک زهری است که در یه قندی رفته، به قول مولانا زهر در قندی رود پس میخورد، و تو این قند دیدی و زهرش جان تو رو مسموم میکنه. این مسموم شدن رفته رفته معناش این استش که یک اوهامی آدمی رو میگیری که کأنه یک کسی برای خودش جای خدا نشسته، از بندگان دیگه برتر، حقوق ویژه داره، چنین رو چنان رو تبدیل میشه به یک سبع، به یک درندهی که دیگه هیچ کسی نمیتونه مهارش بکنه. بله متاسفانه این خطر وجود داره. اتفاقا مسئله توحید و خدا دقیقا معناش این استش که یه دونه خدا بیشتر نداریم، بقیه همه بنده های خدا هستن. این حقیقت با همین سادگی که داره گاهی انقدر مغفول میفته، گاهی چنان فراموش میشه که بعضیا اسم توحید رو میارن اما واقعا به یه خدا قائل نیستن، به صد تا خدا قائلن، خودشون هم یکی از اونا بت پرستن. توجه میکنید این که مولانا میگه مادر بت‌ها بت نفس شماست، میگه بالاترین بت‌ها، بالاترین شریک‌های خدا خود این نفس شماست که ادعای الوهیت میکنه. توجه میکنید وقت، بنابراین باز تعبیر دیگه مولانا، نفس فرعون نیست، هان سیرش مکن تا نیارد یادزان کفر کهن، همه اینها خب برای همین جاها بوده دیگه. البته اینا تدبیرهای فردی است و در عرصه روان آدمی، به لحاظ اجتماعی هم نباید اجازه داد کسی خدا بشه، اونجا هم باید یک مهارهایی و یک صدهایی وجود داشته باشه که کسی نتونه پاشو از گلیم خودش دراستر بکنه. حالا همه آمادگیشو دارن بالاخره که یه روزی پا بر این مسند الوهیت بگذارن.
بفهم
شود که در واقع سوال شما من اینا رو یادداشت کرده بودم، میگم فرصت بیانش نشد، ایشون اجازه ندادن که من وارد مقولات بشنم، گله شو به ایشون بکنید. بله شوخی میکنم، من از حد خودم هم بیشتر حرف زدم، ولی اونقدر سخن گفتنی در این باب هست، مخصوصا وقتی که پای نبوت میاد، پای دینی به بزرگی اسلام میاد و این همه فروعی که داره، بدیهی است که این سوالات رو هم برمی انگیزه و هیچگاه در یه جلسه یه ساعت دو ساعت ده ساعت هم همه اینها رو نمیشه توضیح داد و از عهده‌اش برآمد. ببینید نکته‌ای که شما مطرح میکنید در باب حقوق بشر، یکی از چالش‌ها که چالش‌های خیلی بزرگی است که در مقابل همه ادیان من جمله دین اسلام در زمان ما وجود داره، برای اینکه اسلام یک فقه خیلی فربهی داره و فقهای ما هم بسیار مفتخرند و مبتهجند که چنین فقهی دارند و حتی به گزاف مدعیان که پاسخ همه مشکلات و حقوقی بشر رو میدن، بعضی که معتقدن بیش از مشکلات حقوقی سایر مشکلات رو هم میتونن از طریق همین فقه پاسخ بگن. ببینید بنده هم چنین عقیده‌ای ندارم. نکته اول. نکته دوم این که به طور خیلی مختصر عرض میکنم، ما یک اصلی داریم به نام اصل اجتهاد. اصل اجتهاد تا کنون به خوبی و با اون قدرتی که داره به کار گرفته نشده است، در مسائل خیلی جزئی به کار رفته، در حالی که اجتهاد معناش این است که شما با رجوع به اصول بتونید فروع رو دستکاری بکنید، یعنی مبانی رو که عبارت است از عدالت، عبارت است از بندگی خداوند، عبارت است از سعادت آدمیان در روی زمین و غیره، اینا رو در نظر داشته باشید، فروع رو بر حسب اونها اگر لازم میاد کم و زیاد کنید، پیش و پس بکنید و غیره. با این اصل ما خیلی از اون مسائلی رو که منافات داره با کرامت انسانی و با عدالت اجتماعی میتوانیم تغییر بدیم. من یه نکته اینجا به شما بگم، یه بار هم که در باب سیاست سخنرانی میکردم دانشگاه جورج واشنگتن، نواراش رو سایت من هست میتونید ببینید، این نکته رو من آوردم. شما گمان نکنید که هیچ یک از احکام دینی بی منطق باشه، همشون یک منطقی داشته در وقتی که اینها بوده و برای اون روزگار کاملا عاقلانه و عادلانه بوده، یعنی اینطوری نبوده که به افراد بگن که همینطوری سرتون بنزید با اینا را قبول کنید، اصلا اینطوری نبوده، در اون روزگار بسیار معقول و عادلانه بوده. جهان ما که عوض شده، اجتهادات ما عوض نشده، فقیهان ما عوض نشده. من اینجا نکته رو شما بگم که قدری تندم هست، اما ناچارم بگم، ببینید عقب ماندگی که نصیب جهان سوم شد من جمله ایران، سهم اعظم این عقب ماندگی نصیب حوزه های علمیه ما شد، سهم اعظمش نصیب حوزه های دینی ما شد. بدون هیچ مبالغه من رو عرض میکنم، پاره از حرفایی که روحانیون ما امروز میزنن حقیقتاً بهترین برهان است برای حرفی که من اینجا میزنم. شما دنبال بکنید و ببینید که آقایی میادش اونجا یا آقایی که مجتهد هم هست، نمیدونم درس اخلاق هم میده، میاد میگه کسی که ولایت فقیه رو قبول نداره حکومت اسلامی به او آذوقه نباید بده، یعنی گشتگی باید میمیره. آقا این حرفه. بعدم این آقا رو ازش بپرسی میگه من اینا رو از فقه درآوردم، اینها همه. ببینید اینا نشون میده میزان عقب ماندگی رو. بنده معتقدم با این میزان از عقب ماندگی تو جهان جدید عرض اندام نمیشه کرد، حل مشکل نمیتوان کرد، سالهای نوری فاصله دارد این حرفا با اون چه که حاجات امروز ماست. ولی خب نه، شما معلوس نباید باشید، بالاخره کسانی هستن این مسائل رو درک میکنن و میکوشند که اینها رو حل کنن. عمده مطلب این است که ما با ورود به جهان جدید بتونیم زندگی معنویمون هم حفظ بکنیم. یعنی تمام مطلب این است، یه معنای معنوی شما در زندگیتون باشه، یک ارتباط عمیقی با خدا باشه، یک سرکشی فروکوفته و یک نفس فروتن مطمئن برای شما حاصل بشه در پرتو و در سایه اون خدایی که عبادت میکنید، یک چنین روحیه‌ای برای شما وقتی که پیدا بشه، وقت به خوبی میتونید تعاملتون رو، رفتارتون رو با بنی نوع بشر هم تنظیم بکنید بدون اینکه ذره ای از اطاعت خداوند خارج بشه. این
سوالی چه پایی هست باز بفرمید؟ بله، کتبی هم در راجبه همسران پیامبر سوال شده و اینکه سن پایین عایشه نظرشون چی هست؟
بله، حالا اتفاقا من اینا رو هم نوشته بودم که همه اینا رو بیان کنم. منتها نه اشکالی نداره، حالا تو سوال جواب ادامه میدیم، یعنی همون کارو داریم میکنیم.
سوال حقیقت دارد.
ببینید، من همین رو میخواستم بگم. یکی از موانعی، یکی از حاجبهایی که در باز جهان جدید، در فرهنگ جدید پدید آمده و بعضی ها رو دچار انکار یا توقف کرده، همین نکته هاییست که شما اینجا و اونجا میبینید که روی اینها خیلی اصرار میکنه. من قصه خشونت رو برای شما گفتم که تا چه حد مبالغه میشه و تا چه اندازه داوری های غیر تاریخی در این باب صورت میگیره. ببینید، یکیش راجع به همسران پیامبر که همسران زیادی داشتن، که حالا دونه دونه که اینا هر کدومشون رو به چه مناسبت این همسران رو پیامبر اختیار کرد، قصه طولانی است، لازم نیست من اینجا بگم. من همقدر میخوام به شما عرض بکنم که اصلا در جامعه عرب اون روز شاید هیچ کسی نبود که تنها یک زن داشته. مثلا چند همسری نرم جامعه بود و همه داشت، اصلا کسی یک دونه زن داشت ایراد میگرفتن بهش، کلی عیب روش میذاشتن. بنابراین چند همسری اصلا نرم جامعه بود، اونم دلایل مختلف داشت، دلایل هم انسانی داشت هم دلایل اقتصادی داشت، بسیار خیلی مفصل است. یکی هم سن کم ازدواج کردن. شما ببینید، یک نکته ایست و یادتون باشه، ما وقتی راجع به تاریخ قضاوت میکنیم نباید ارزش های زمانه خودمون رو وارد تاریخ گذشته بکنیم. شما نگاه کنید، تا همین 150 سال پیش تو ایران ما امیر کبیر سنش چقدر بود؟ 55 سالش بود. زنی که گرفت که بود؟ خواهر ناصرالدین شاه فخرالدوله 13 سالش بود. نرم های جامعه ما تازگی ها عوض شده. اینا در فکر نکنید کار بدی بود، اونا کار بد میکردن. نه، اونا کار بد نمیکردن. اصلا بد این همونی که جامعه میگه بده، بد نبود. درست شبیه این که امروز اگه کسی بیاد بگه که تک همسری بده، یعنی چی بده؟ خب امروز تک همسری نرم جامعه است. توی این چیزا عرف جامعه، نرم جامعه، اگر دختری میمون 16 سال 20 سالش میشد خیلی قبیح بود. با تا همین مادر بزرگای خودمون کاملا به یاد داریم 10-12 سالگی ازدواج میکردن، عرف جامعه بود دیگه. بد و خوبش، اصلا بد و خوب یعنی چی؟ یه دو نسل بعد، سه نسل بعد میان کلی کارهایی که ما امروز میکنیم میگن بده، این کارها چیه شما میکردید؟ مسئلهش شما نگاه بکنید، اصلا این داوری که فکر کنید همین قرن 20 و 21 از آسمون افتاده، هر چی تو این دوانه میگن خوبه و هر چی که دیگران بودن گذشتگان، موجودات ابله، بی اخلاق، احمق، والله اینطوری نیست. اصلا اینجوری تاریخ رو نباید خوند، اینجوری نباید نگاه کرد. اگر شما اینطوری رو باید نگاه کنید، فقط تعجمش همین ماها که امروز زندگی میکنیم اقلای تاریخیم، بقیه همه دیوانگان بودن و همه ابله بودن و همه نفهم. اینطوری ها نیست. هر جامعه، مثلا همین حجاب و بیهجابی، شما نگاه کنید همین الان هم توی جامعه ما دارن تعلیم میدن، آموزش میدن که بیهجابی یعنی بیعفتی. قبول دارید یا نه توی ایران؟ یعنی اگر به نرم اونجا شما نگاه کنید، هر کی بیهجابی یعنی عفت نداره. یعنی میخوام بگم که داستان، داستان عرف اجتماعی است و اصلا نباید شما شیوهی رو که امروز میبینید فکر کنید همیشه باید رایج باشه، همیشه باید همینو خوب بدونن. ببینید، فرض کنید ماها الان کسانی مثل بنده، خب من روابط هموسکسوالی رو دوست ندارم، قبول ندارم، بد میدونم، شرح هم غلط میدونم. ماها دیگه یه مقدار عقب افتاده ایم دیگه الان، برای اینکه این چیزا کم کم داره اینجاها دیگه نرم میشه دیگه، متاسفانه. توجه میکنید؟ به هر حال یه قصه های البته اینا که به نظر من مد توی این جوامع، هم نحوه لباس پوشیدن، این بهرن برهنگی های خیلی زیادی که توی جوامع دیده میشه، تا همین 50 سال تو آمریکا پیش تو آمریکا هم نبود. بنده شما قول میدم 50 سال بعدم نیست. یه عده فکر میکنه اصلا همیشه دنیا لباس پوشیدن خانم ها آقایون همین جوری بوده، والله اینطوری نیست. 50 سال پیش توی آمریکا و تو انگلیس هم اینطوری نبوده. خیلی اینا تغییر میکنه و نگاه دوربین باید داشته باشید، نه نزدیک بین. اونایی که میخوان داوری تاریخی بکنن و هر چیزی رو توی جایگاه تاریخی خودش بنشانن و داوری بکنن، و اون وقت بگن کار زشتش بوده، عادلانه بوده، ناعادلانه بوده و همسر. چند همسری در ایران گذشته، در مصر، در عرب، همه جا نرم اجتماعات بود و اصلا کمتر کسی رو شما پیدا میکردید که فقط یه همسر داشته باشه. چندین همسر داشتن معمولا در کنار هم، یه عرف پذیرفته. حوا با هم دعوا میکردن، نه اینکه نکنن، اما در این حال قبول هم داشتن که حبوی هم دیگه باشن و بالاخره همه جا این مرسوم بوده. در این موارد من فکر میکنم که میشه بیشتر از اینا هم بحث کرد. من فقط اون به اصطلاح سراندیشه ها و اون کلیده ها رو خدمت شما عرض میکنم و مسئله البته دایره بلندی دارد. سوال دیگری که اینجا مطرح شده میشونم عرض میشود که گفتن که ما چه دلخوشی و چه نوع حکومتی باید داشته باشیم. در آن زمان هم محمد چی در زمان پیامبر معلوم می شود، در آن زمان هم محمد درگیر شدند، همه درگیر شدند. از با چه دلخوشی و چه نوع حکومتی باید داشته باشیم؟ شما در انقلاب فرهنگی بودید، امروز هم اینجا هستید. خب برای شما امروز کجا باشیم؟ فکر میکنیم با بی خود اینجا نشستیم، ما رو بیگونه میکنیم. ما در انقلاب فرهنگی هم بودیم، خیلی هم مفتخریم. ما خیلی خدمت کردیم به دانشگاه این کشور و منت سر کسی نمیذاریم، اما خیلی هم خدمت کردیم، خیلی زیاد از حقوق خودمون گذشتیم و به دیگران کمک کردیم. دانشگاه گران بازه باز شدنشون مدیون ما هستن، ولی قرار بود 20 سال تعطیل باشن. از می شود استادایی که هستن خیلیشون مدیون ما هستن، ما نگرش داشتیم سر کار و بعدش هم که اونجا رو ترک کردیم، همون جفاهایی که با بعضی دیگه کردن با خود ما هم کردن. عرض می شود که گفتن گروهی به تازگی مولانا را ضد شیعه می خوانند، نظر شما چیست؟ ببینید، افراط و تفریط همیشه وجود داشته. یه عده‌ای من دیدم سعی می کنن بگن که مولوی شیعه بوده و خب مولوی ستایش‌های زیادی از حضرت علی داره، ولی نه، شیعه نبوده، خدایش شیعه نبوده، برای اینکه تمام تاریخ زندگیش نشون میده از نظر کلامیش علی بوده، از نظر فقهی حنفی بوده و بسیاری از مطالبی که آورده در کلاس اصلا احتیاجی به حجت نداره این مطلب. اما از اون ور ضد شیعه هم که نبوده. اصلا این تعبیر ضد شیعه خیلی عجیبه، هیچ اهل سنتی ضد شیعه نیست. چرا ضد شیعه باشن؟ یه مقدار اختلاف عقیده دارن و الا اینکه اهل بیت پیامبر رو احترام بذارن، علی رو خلیفه پیغمبر بدانن، ها خلیفه چهارم فرض کن، اینکه بحثی نیست. ضد شیعه چه معنا داره؟ البته بعض از اعتقادات شیعیان رو در مورد دیگر ائمه ندارن، ضدیتی وجود نداره اصلا به هیچ معنا. بله تفاوت‌هایی دارن و تازه در میان اهل سنت، اونهایی که تابع فقه شافعی هستن، خیلی هم به شیعه نزدیکن. همین مصر که باز اینجا چند بار ازش نام بردیم، بسیار به لحاظ روحی و عقیدتی و محبت اهل بیت به شیعیان نزدیکن. میدونید که مسجد رأس الحسین در قاهره است، یکی از روایت ها هست که سر امام حسین اونجا دفن شده. مزار زینب در قاهره است، یکی از روایت ها هستش که حضرت زینب توی سوریه نیست، بلکه آخر عمر به مصر رفت و در اونجا وفات کرد و اینها محل زیارت مصریان است. همین هایی که به اصطلاح اهل سنت هم با احترام میان اونجا زیارت میکنن و اونها رو جزء قدیسین میشمارن. مطلقا مسئله ضدیت باشید. اما در مورد مولوی که به هیچ وجه این حرف نمیخوره، چون ستایش های مولوی از علی کرده است که هیچ شاعر شیعه ای نکرده است و این البته به میزان معرفت او برمیگرده. خوب شناخته بود اون آدم رو، تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود که داند کیست. این که یک کسی بیاد به علی بگه که شعرهای شیعه همه چشم و ابروی علی و شمشیر و اینا شدن، ولی شاعری مثل مولوی میگه تو ترازوی احد خوب بوده ای، تو معیاری ترازوی الهی هستی، زبانه هر ترازوی، هر فضیلتی که با تو باید بسنجن، هر نیکی رو باید در تو سراغ بگیره. این توصیفی است که مولوی از علی میکنه به دلیل شناختنش. بعدم میگه از تو بر من تافت، چون داری نهان میفشانی نور، چون نه بی زبان ماه بی گفتن، چو باشد رهنما چون بگوید شد ضیاء اندر ضیاء، راز بگشا ای علی مرتضی، پس از سوء القضا حسن القضا، اینها رو میگه، این خطاب ها رو میکنه و بعدش هم میگه حلمی که تو ورزیدی و اون دشمنت رو نکشتی، تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بلز صد لشکر ظفر انگیزتر. این آدم زدش میشه، این آدم که این محبت رو و این ستایش رو نثار علی میکنه، این همه معرفت نشان میده به یک چنان شخصیت بزرگی، معنا نداره این حرفا، ولی به معنای رسمی کلمه بله شیعه نبوده. بعدم من حرف آخر رو بزنم، شیعه، سنی، حنفی، شافعی، کلام اشعری، معتزلی، اینا همه حوزای کوچکی هن برای ماهی های کوچکی، نهنگ های بزرگ تو هیچ کدوم اینا جا نمیده. توجه میکنم مولوی گفت از کفر و اسلام برون صحراییست، ما را به میان اون فضا سوداست. کفر، اسلام، سنی، شیعه، معتزلی، اینا حوزای کوچکی هستن برای ماهی های کوچکی، که خب خوبم هست برای که شما تقسیم بندی کنید، این تو این کمپه، اون تو اون کمپه، فاین.